أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تنبیه سوم در رابطه با اینه که آیا حرمت تشریعی که ناشی از تشریعه، کسی که تشریع کرد، خب تشریع حرامه، حالا در عبادتی تشریع کرد و قهرن کار حرامی کرده، این حرمت هم مثل حرمت ذاتی موجب بطلان این عبادت میشه، حتی اگه واقعا اون عبادت امر داشته باشه یا نه. در اینجا معمولا اینجوری تفصیل داد ممکنه کسی بده، بگه اگر این تشریع که میگیم حرامه و با قصد مکلف شکل میگیره، قصد تشریع اسناد شیئی بنای بر این که این مثلا واجبه و مأمور به با اینکه نیست، اینو بهش میگن تشریع. این تشریع اگر فعل نفسانی باشه فقط، همون اسناد قلبی و قصد نفسانی که در جایی که نیست قصد کنه که شارع این چیز رو امر کرده و قصد امر بکنه با اینکه نکرده، این فعل نفسانیش، اسناد نفسانیش حرامه، ربطی به فعل خارجی نداره که انجام میده به عنوانی که حالا این فعل واجبه، اون فعل حرام نمیشه. اگه اینو گفتیم خب پس فعل خارجی حرام نمیشه تا مستلزم فسادش بشه اگه عبادت باشه، واقعا عبادت باشه. و اما اگر تشریع رو گفتیم، نه، وقتی حرام شد تشریع، نه فقط اون اسناد قلبی و قصد و نیت قلبیش تشریعه، فعلش هم که به این عنوان انجام میده عنوان تشریع برش صادق میشه. تشریع هم از عناوینی نیست که ینطبق علی الفعل المشرع به، چون این فعل رو داره انجام میده به عنوان اینکه واجب اون شرعا. مثلا در سفر با اینکه میدونه روزه مشروع نیست، در سفر داره روزه میگیره به قصد امر شرعی یا مشروعیت شرعی، این فعل روزه گرفتنش میشه تشریع در سفر. به تعبیر بعضی یه نوع افتراء عملی است بر شارع، این عملش که انهو یه نوع عنوان تشریع پیدا میکنه، این عمل هم میشه محرم. اگه اینجوری شد خب دیگه مثل حرمت ذاتی ولو به عنوان ثانوی بیخوره به خود فعل، خود فعل شد حرام، حرمت هم که طبق ادله که وجوه افغانی که گذشت مثلا موجب فساد به یکی از اون وجوه، فساد عبادت خواهد شد علل وجوهی که گذشت. و دیگه نمیتونه امر داشته باشه که قصور ذاتیش، نمیشه قصد غربت بکنه چون محرمه با حرام و قبیح، معصیت که نمیشه اضافه کرد فعل با مولا. ممکنه کسی این تفسیر رو بده که از بعضی شاد عبارت ها به دست بیاد. مرحوم شهید سعد اینجا میخواد بفرماد برای این که این تفسیر درست نیست، علی کل حال باطله، و بیانات دیگری داره. ایشون میفرماد برای این که تا دو شق اول فرض میکنه. شق اول جاییست که مکلف خودشم میدونه این فعلی که داره انجام میده امر نداره، عالم به عدم مشروعیته، یعنی عدم امر شرعی است. مثل کسی که میدونه شیعه است، میدونه که در سفر صوم لیس من برم، صیام سفر مشروع نشده اصلا، شاید سنی هم در صیام همینه بگم، در قصر مقداری با ما در نماز قصر تمام شاید اختلاف دارن، بالاخره در سفر میدونه شارع صوم رو مشروع نکرده، و ولی خب با علم به عدم و عدم امر به این عبادت، به این فعل به عنوان عبادت میاد به عنوان فعل مشروع شرعی و مأمور به شرعی و قصد امر انجام میده. این یک شقه. شقه دوم این که نه، اون فعلی رو که انجام میده احتمال میده امر داشته باشه و عبادت باشه واقعا، ولی علم بهش نداره، حجتی برش نداره. در شقه اول ایشون میفرماید، شقه اول در اینجا این فعل علی کل حال فاسده، با قطع نظر از حرمت تشریع این فعل نمیتونه عبادت قرار بگیره. چرا؟ چون مکلفی که علم داره به عدم امر شرعی به این فعل، خب نمیتونه این فعل اضافه کنه به عنوان عبادیت انجام بده، چون در عبادت قصد تقرب و اضافه کردن فعل و برای مولا انجام دادن لازمه، که ازش تعبیر میکنیم به اضافه کردن فعل به مولا. و جایی که مکلف عالمه به عدم امر به این فعل، نمیتونه این کارو کنه. خب این که روشنه، وقتی میدونه که این امر نیست نمیتونه با این قابلیت عبادت شدن نداره، برای کسی که عالم به عدمه. قابلیت مقربیت دیگه نداره برای کسی که قابل به عدمه، عالم به عدم امره. حتی اگر تشریع حرام نباشه یا تشریع حرمتش مخصوص به اون قصد نفسانی باشه نه فعل خارجی، این فعل بالاخره باطله، چون مکلفی که میدونه این امر شرعی نداره، ملاک شرعی نداره، هیچی ترش نیست، خب میدونه اینه، نمیتونه عبادت انجام بده دیگه، قصد قربتش نخواهد آمد، محال ممتنعه قصد قربت ازش بیاد. خب دیگه حالا اون بحث دیگه است. مقصود اینه که یعنی فعل باطله حتی اگر این حرمت تشریع هم نداشتیم. اینه ایشون بخواد بگه، با قطع نظر از حرمت تشریع این میشه باطل، نه چون تشریع حرامه شد باطل. این بطلان در اینجا بخواد بگه منشأ بطلان از نظر حرمت تشریع نیست. اینجا این آقا تشریع هم نکنه این فعل ازش باطل سر میزنه، عبادت واقع نمیشه، چون میدونه قصد نداره چیز امر نداره، نمیدونه قصد قربت کنه، نمیدونه اضافه به مولاش کنه. با علم به عدم امر قابل اضافه کردن به مولا نیست، قابل تعبدیت دیگه اینجا از بین میره. چه تشریع حرام باشه، چه تشریع حرام، چه تشریع بکنه، چه تشریع نکنه، تشریع هم نکنه نمیتونه این فعل را عبادت انجام بده. اینه مقصود. پس بطلان و فساد در این شق اول متوقف بر حرمت تشریع نیست و اصلا متوقف بر اون بحث نیست که ببینیم تشریع به فعل نفسانی خورده یا به فعل خارجی هم میخوره، چه بخوره چه نخوره، چه اصلا حرام باشه چه حرام نباشه، این فعل چون مکلف عالمه به عدم امر شرعی است نمیتونه عبادت صادر بشه از این. یه قصور ذاتی عبادیت اینجا برای مکلفی که عالمه به عدمه، ایشون اینو میخواد. پس این شق اول ما درش نیاز برای اثبات فسادش نیاز به حرمت تشریع اصلا نداریم، چه تشریع حرام باشه چه نباشه، چه مخصوص به امر نفسانی باشه چه اونم حرام نباشه، این فعل لا یقع عبادتا صحیحه، حتی اگر واقعا هم امر داشته باشه این ندونه، چون عالمه به عدمه دیگه قصد قربت ازش به هیچ وجه نمیاد، مقربیت برای او معقول نیست، اضافه کردنش به مولا از چنین شخصی معقول نیست، برای ازا قصور ذاتی در عبادیت این عبادت هست. مقصود از قصور ذاتی اینجا اینه، نه عدم ملاک اون حرفا. چون در بحث تشریع این حرف آمده، حالا این شق هم ایشون ذکر کرده دیگه، گفته یکی از موارد تشریع همینه، اینجا تشریع میکنن دیگه، چیزی که میدونه ما مکلف حال، این اشد موارد تشریع دیگه، میدونه معمول نیست، بدعت ها و اینایی که مشرعین انجام میدن همین جاهاست. بخواد بگه اینجا بطلان به جهت اون قصور ذاتی عدم امکان مقربیت، نه به جهت حرمت تشریع، حرمت تشریع هم قائل نشیم بازم اینجا این بطلانه هستش. این شق اول. شق دوم، اشکال لفظی نگفت، شق دوم جاییست که نه احتمال امر میده ولی منجزی نداره، حجتی بر امر نداره، لولا تشریع میتونسته این فعل را عبادی انجام بده، اگه واقعا امر داشته و عبادی بوده میتونه انجام بده، رجاءن میتونه اضافه کنه به مولا. جایی که احتمال امر میده، احتمال صحت یه عبادتی رو میده ولی دلیلی بر صحت نداره، رجاءن، مثل خیلی جاها رجاءن اگر انجام بده واقعا هم امر داشته باشه، یقع و عبادتن صحیحتن، چون یکی از انواع قصد قربت قصد رجاعه، قصد رجاع هم قصد قربت انقیاده. این شق دوم. وقت در شق دوم اگر با قصد رجاع انجام داد، خب با تشریع نکرده، واقعا هم اگر امر داشته باشه بعد کشف بشه که این امر داره صحیح بوده شرعن، یقع و صحیح هم روشنه، بحثی درش چون تشریع نکرده، خارج از تشریعه. اما اگر تشریع کرد، یعنی با این که علم نداره به امر، حجت هم نداره بر امر، بلکه شاید مقتضای اصل مثلا اصل عملی هم نفی امر به این فعل، خب اینجا بیاد با قصد جزمی و اسناد بده بگی این را این واجب شرعن، چون واجبه امر داره شرعن، چون امر داره شرعن من با قصد امر جزمی انجامش میدم، این میشه تشریع، چون با قصد رجا انجام نمیده، با قصد تشریع انجام میده. این مشمول همون روایت حرمت تشریع یا بدعت گذاشتن در دین، یکیش هم همینه، چیزای مشکوک رو میان به عنوان جزمی انجام میدن که این حکم شرعی است، با اینکه حکم شرعی دلیلی برای این نیست. اینم تشریعه، اینم محرمه. اگر با قصد تشریعی انجامش داد، یعنی با قصد امر جزمی یقینی و اسناد امرش به شارع این انجام داد، با اینکه دلیل بر این امر نیست، شاید هم مقتضای اصل عملی هم نفی این امر یا اصل لفظی، ولی اینجوری تشریع کرد. خب حالا این بعد کشف شد که نه این واقعا امر داره، این صحیحه این عملی که انجام داده یا باطله، اینجا میگن باطله. این امر نه حرمت تشریع سبب بطلان میشه. وقتیشون میگه وجوهی را برای این بطلان میشه ذکر کرد، که باز در اینجا هم اون تفصیلی که در اول گفته شد اون تفصیل باز درست نیست. یک وجه همونیست که تو اون تفصیل گفته شد، که کسی بگه حرمت تشریع مخصوص به اون فعل نفسانی که اسناد قلبیست یا قصد نفسانی جزمیست، اون نیست، تنها اون حرام نیست، فعلم عنوان تشریع میگیره، این عنوان تشریع منبسط بر فعل هم میشه، میگن با این فعل تشریع کرد، اینم در از ادله استفاده میشه حرمتش، این ادخال مالی سمن دین فی دینه، این به قول بعضی افتراء عملی است، بستن چیه عملی به شارعه، هم علالله یفترون بدعت، این عناوین بر خود فعل منطبقه، نه فقط بر عالم بر اون اسناد قلبی، اونم هست اینم هست. اگه این رو قائل شدیم که بعید نیست مستظهر از روایات و ادله حرمت تشریع و افترا بستن به خدا اینه که در آیات و روایات آمده، رو فعل منطبق این عنوان، خود اینم علالله یفترون این فعل که به این نیت انجامش میده، اصلا شاید بیشتر اون آیات روایت ناظر به همین افعال اهل بدع و زلالات و ادیان انحرافی و تحریفگران و ایناست، نه فقط امور نفسانیشون یا گفتارهاشون فقط. خب اگه اینو گفتی که خود فعل هم میشه حرام، روشنه در این وجه اول بر بطلان همین میشه که گفته شد اونجا تو اون تفصیل، فعل میشه حرام ولو به عنوان ثانوی، که عنوان تشریعه که بر خود فعل منطبقه، متحد با خود فعله، میشه حرام دیگه، امر نمیتونه داشته باشه، بنابر امتناع مثلا قابل قصد قربت نیست و اضافه به مولا نیست، هم قصور ذاتی داره، قصور ذاتی به معنای گذشته، یعنی امر نداره، کاشف از ملاک هم دیگه نیست، با سقوط امر مثلا هم قابل اضافه به مولا نیست، فعل محرم، میدونه این حرامه نمیتونه اضافش کنه به مولا. این وجه اول که وجه روشنیست. وجه دوم این که گفته بشه خیلی خب حالا تشریع ما که این اون تفسیر مخادشون در این وجه دوم رد کنه، بگه ما اگر فرضاً گفتیم حرمت تشریع مال همون اسناده، تشریع لغتاً به معنای اسناد دادنه، فعل ربطی به اسناد نداره، اون اسناد که امر قلبی است یا قصد که امر نفسانی است در عالم نفس، اون فعل حرامه و تشریعه، نه فعل خارجی. فرماید باز هم اینجا این فعل نمیتونه صحیح باشه وقتی که مکلف با قصد تشریع انجامش میده، نه چون فعل حرامه، چون این قصدی که کرده، قصد جزمی تشریعی و اسناد قلبی که داده به مولا، این مبغوض شرعن حرامه. وقتی حرام شد این قصد، قصد قربت نمیتونه باشه. قصدی که خود این قصد مبغوضه دیگه قصد قربت نیست. این قصد قصد شیطانی است، نه قصد رحمانی. و قصد قربت عبارت از اون قصد الهی است. این قصد الهی نیست. قصد دیره که شعار این قصد کردن را حرام دونسته و مبغوض شعاره، این دیگه قصد شیطانی نیست، الهی نیست، این قصد قربی نیست، این قصد شیطانی است و قصد مبغوض شعاره و حرامه. اون قصدی مأمور بهه که قصد الهی باشه، او عبادته، جز عبادته، نه قصد محرم. پس بنابراین بازم باطل میشه، این فعل باطل میشه، حتی اگر واقعا اون امری رو که احتمال میده باشه، واقعا باشه و واقعا این مأمور به شرعی هم باشه، ولی چون این فعل را، این مأمور به را با قصد شیطانی محرم انجام داد، نه با قصد قربتی که حسنن و انقیادن یا مثلا حتی ممکنه بگیم واجبن شرعن، بنابراین که قصد امرم میتونه تحت امر قرار بگیره در باب اوامر عبادی گذشت دیگه، امر مقید با قصد امر بخوره. بنابراین اینم حتی اگر از اینجا معلوم بشه که اون تفصیل درست نیست، اگر قائل شدیم که امر حرمت تشریع مخصوص به اسناد قلبی و قصد که فعل نفسانی است، منبسط بر فعل خارجی نمیشه، منطبق بر فعل خارجی نمیشه، بازم این کافی نیست اینکه این عمل بشه صحیح. اگر واقعا مأمور به باشه بازم یقع او باطلا، چون با قصد قربت انجام نگرفته، بلکه با قصد مبغوض و حرام شرعی انجام گرفته. بعد میفرماید اگه کسی بگه این قصد قربت و اینا، قصد اطاعت و قصد تشریع اینا، چون در طول امره، مثل قصد امر که میگن در طول امره نمیشه تحت امر قرار بگیره، پس حکم شرعی هم نداره. مثلا به حرمت کسی این رو هم بگه، حکم عقلی داره به حرمت، یعنی قبح عقلی داره، چون بالاخره اسناد یه چیزی به شارع بدون علم به اینکه این شارع این رو قائله، اسناد جزمی، این عقلا هم قبیحه، این عقلا هم قبیحه و با قبح عقلی بازم دیگه انقیاد و قصد قربی نخواهد شد. قصدی که قبح عقلی داره، قصد قربی که حسن عقلی داره نخواهد شد. اینا ضد هم، قصد قربت حسن عقلی داره، انقیاد در عالم قصد. قصد اسناد ما لیس من الدین، یا ما لا یعلم انه من الدین الی الدین، و که ازش تعبیر میشه به تشریع، یه نوع تجریه بر مولاست در عالم قصد و نیت، خروج بر مولاست، که این قبیح، حرمت شرعی هم نداشته باشه قبح شرعی داره. مثل تجری در حد نیت، نیت معصیت، چطور میگن نیت معصیت هم تجری سری در حد نیت معفون عنه مثلا، ولی قبح عقلی داره که باز این هم با عبادیت سازگار نیست، باز هم میشه باطل. قبح عقلی هم نداشته باشه، بالاخره حسن عقلی نداره، چون اون چه که لازمه قصد قربته، یعنی قصد امر یا قصدیست که انقیاد باشه، این نه قصد انقیاده نه قصد امره، قصد امر کرده شکلن، ولی این امری است که چون فرض کرده اینجور امری هست، این قصد امر سوری است نه جدی. اگر بخواد قصد امر شرعی رو بکنه، باز همون امری رو که احتمال میده رجاءن قصد کنه، اما کسی که اون امر رجایی رو قصد نکرده، یعنی رجاءن قصد نکرده، این معناش اینه که یه امری خودش فرض میکنه، چه او باشه چه او نباشه، این امر داره قصد میکنه، این اسمش امر هست، امری که خودش جعل کرده، ولی قصد اون امر شرعی اگر واقع باشه نیست، اون قصدش باید رجایی باشه تا بشه قصد. پس علی کل حال قصد قربت را که عبارت از قصد امره، قصد امر یعنی اضافه واقعی به مولا، اینجا اضافه واقعی نکرده، اینجا اضافه سوری کرده، تعبیر ما. پس بنابراین قصد قربت این نیست، این چنین قصدی قصد قربت نیست. حتی اگر علم داشته باشه به امر استحبابی، این توسعه هم میتونه بده میره، علم داره که این امر استحبابی داره، واقعا هم داره، ولی او قصد امر وجوبیشو بکنه، اونجا هم قصد امر شرعی نکرده، روشنه اونجا. چرا؟ چون قصد امر رو کرده که نیست. درسته فرض میکنه من قصد امر شارعه، ولی کدوم امر؟ امری که خودش فرض کرده، جعل کرده و نسبت داده به شارعه، نه اون امری که هست، اون امر استحبابیست. این قصد قبیح هم نباشه عقلا، که حالا گفته میشه قبیح هم هست، حرام هم نباشه گفته تشریعه، و حرام هم که واقعا هم قبح داره هم حرمت داره، نباشه بالاخره این قصد قربت نیست. این مقدار میشه گفت که این قصد قربت نیست. قصد قربت اون قصدی است که دائیه، مقصود از قصد قربت اینه که دائی همون امر شرعی باشه. اینجا دائیش یک امری است که خودش جعلش کرده، خودش فرضش کرده، فرض یقینیش کرده و اسناد به شارعش داده، با اینکه ممکنه نباشه واقعا، پس این اون امر نیست. بنابراین دائیش امر شرعی نبوده اینجا، و قصد قربت مقصود اینه که دائی امر شرعی یا ملاک شرعی باشه که اینجا نیست، این نداشته این ملاک رو. پس یکونو فاسدن به جهت نبودن اون شرط عبادت، در عبادت شرطه که قصد امر واقع شرعی واقعی انجام بگیره، نه سوری که میدونه این چیزی که داره اسناد به شارع ممکنه نباشه، شارع نداشته باشه این را، یا یقینا نیست، جایی که میدونه مستحبه و در این قصد وجوب میکنه، واجب نیست قصد وجوب میکنه. بنابراین تمام فروض قصد تشریع میشه باطل با این تفصیلی که گفته شد، که اگر از نوع جوری باشه که خودش علم به عدم داشته باشه، اونجا بطلانش دیگه نیاز به حرمت تشریع هم نداره، تشریع هم حرام نباشه، قبیح هم نباشه، قصد قربت با علم به عدم نمیاد. جایی که نه، احتمال میده تکلیف شرعی باشه ولی قصد تشریع میکنه، یعنی قصد امر جزمی رو میکنه، فرض اسناد میده که این بله حرام و واجب شرعا یا مامور به این شرعا، و اون امری که اسناد میده به شارع این قصد میکنه، نه اون امر رجایی را که اون باز رجاعا و احتمالا قصد کنه و دائی قرار بده، نه جزما. وقتی جزمی امر جزمی را قصد کرد، معناش اینه یه امری رو خودش فرض کرده که ممکنه اون امر نباشه. اینجا هم اگر گفتیم حرمت تشریع سریان به فعل خارجی پیدا میکنه، از هر دو نظر میشه، هم قصور ذاتی پیدا میشه، امر مرتفع میشه دیگه، هم عدم امکان قصد قربت میاد، این قصد قربت نیست، قصد ما حرمت هم قائل نشیم در فعل خارجی، فقط در فعل نفسانی قائل بشیم، خب اون مبغوض بودن این قصد دیگه نمیتونه این قصد رو قربی کنه و الهی کنه. قبح هم قائل بشیم نه حرمت، بازم همین جوره. قبح هم قائل نشیم، حرمت هم قائل نشیم، این قصد قربت نیست، همونجوری که عرض کردیم. این یه قصد یه امری است که خودش فرضش کرده. این قصد امر صورت قصد امره، ولی به عبارت دیگه قصد امر شارع نیست، قصد امر خودش فرض کرده. و این قصد قربت نیست. انقیاد هم نیست، انقیاد برای خودش کرده، انقیاد چیزی که خودش جعل کرده، انقیاد خدا نیست. بنابراین در همه صور جایی که تشریع هست عبادت واقع نمیشه، فاسد واقع میشه. بنابر بعضی از این وجوه به هر دو نکته فاسد میشه، هم امر مرتفع میشه، دال بر ملاک هم دیگه نداریم، قصور ذاتی بون معنا درست میشه، هم قصد قربت نداره و نمیاد با این قصد مبغوض، ممکن نیست دیگه. بنابر بعضی فروض نه، امر ممکنه باشه، اگر گفتیم حرمت مال قصد فعل نفسانی است، تشریع امر نفسانی است، فعل خارجی حرام نیست، کسی این رو هم بگه، باز اون از ناحیه عدم امکان قصد قربت با چنین قصد مبغوضی یا چنین قصد قبیحی یا چنین قصدی که این جمع نمیشه با قصد امر واقعی شرعی دائی شرعی، بنابراین به یکی از این وجوه این باطل میشه. اینجا این نکته دوم دیگه است که عدم تحقق قصد قربت، گرچه فعل ممکنه امر داشته باشه واقعا، اگه گفتیم حرمت تشریع سریان به فعل خارجی پیدا نمیکنه. پس یا هر دو نکته هست یا نکته دوم هست برای بطلان. دو نکته بود برای بطلان عبادت و نواهی، یکی قصور ذاتی و ارتفاع امر و ملاک، نداشتن دلیلی بر ملاک، برهان چهارم بود اونجا تو هفت تا برهان و هفت تا بعد. یکی هم برهان هفتم یا ششم و هفتم بود که عبارت بود از عدم امکان قصد قربت باشه، یکی مبغوض معصیت قبیح عقلا. این دومی در همه فروض قصد تشریع میاد، قصد تشریع میاد وجه دوم. اون وجه اول جایی میاد که در صورتی میاد که ما قائل بشیم بگه حرمت داره تشریع و حرمت شرعی، و این حرمت هم میخوره به عنوانی که این عنوان بر فعل منطبقه، خود فعل میشه افتراء عملی، خود فعل میشه مثلا تشریع و حرام، قهران حرمت مانع از وجوبم هست، یعنی مانع از امرم هست دیگه، امر نخواهد داشت، داخل میشه در همون بیاناتی که قبلا گذشت. این پس بنابراین حرمت تشریع هم مثل حرمت ذاتی موجب بطلان عمله، بلکه در بعضی موارد اشد از او شد و همجه که مشخص شد موجب بطلان عبادت و فساد عبادت. عبادات تشریعی یعنی عبادتی که افرادی، این عبادت مشروع نیست، دلیل نداره، یا دلیل بر عدم هست، یا مثل صوم در سفر، یا اقلا دلیل بر او چیز نداره، فقط احتمال میده اگه با قصد جزمی تشریعی و اسناد جزمی به شارع انجام بده. اینجا هم این نوع حرمت که ازش تعبیر میشه به حرمت تشریعی، اینم موجب فساد اون عبادته، و این بیاناتی که گفته شده. صلی الله علیه و آله.